أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی گفتیم به جزء 14 سوره نحل و الان آیه 9 هستیم. آیه رو بشنوید.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين.
بر خداست که راه میانه و راه مستقیم راه به مردم نشون بده. خدا واجب کرده بر خودش که هدایت کنه مردم. ان علینا للهدى، بر ما مثل الله رزقها، خدا واجب کرده که رزق مردم بده، بر رزق مردم را بر خودش واجب کرده، هدایت مردم را بر خودش واجب کرده. و علی الله قصد السبیل. خب، قصد به معنای اعتدال، میان رویه. قصد السبیل این راه میان، راه مستقیم که لقمان هم به فرزندش میگه وقصد فی مشیک، یعنی میان رو، نتوند نکند. و علی الله قصد السبیل، بل خداست که راه اعتدال و میانه، راهی که دور از افراط و تفریطه، بر مردم باز کند. و منها جائر، برخی از آن راه ها منحرف است. اونی که خدا تعیین میکند، خداوند راه حق رو نشون میده، ولی بعضی راه ها انحرافیه، او راه انحرافی دیگه از خدا نیست، این خود ما هست که به خاطر پیروی از هوا و هوس ها دنبال کج میریم. و منها جائر، بعضی از راه ها انحرافه. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا بخواد همه مردم رو هدایت میکنه، ولی خدا نمیخواد که با زور هدایت کنن. خدا خواسته که مردم آزاد باشن. من شاء فلیؤمن، هر که میخواد ایمان بیاره، هر که نمیخواد کافر بشه. بارها تو قرآن داریم، چند بار تو قرآن فرمانده که مگر بخوام مردم با زور همه رو هدایت میکنم، اما این ارزش نداره. ما گاو نیستیم که بخوام یا نخوام شیر بدیم، زنبور نیستیم که بخوام یا نخوام عسل بدیم، انسانیم، نه گاو نه زنبور. خدا انسان آفریده، انسان این اختیار داره با اراده خودش راه انتخاب کنه. اگر همه مردم با زور خوب باشن که میشه زنبور عسل، زنبور اصل اختیار نداره، باید اصل بسته، دست خودش نیست. خب، پس اگر گروهی از مردم منحرف میشن، فکر نکنید که اینها بر خدا غالب شدن. نه، اصلا خدا خواسته که اینها آزاد باشن. حالا آیه 9 تمام، بریم آیه 10.
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
خداوند، گفتیم سوره نحل حدود 50 تا نعمت، از نعمت های اون مادی گرفته مثل اسب و گاو و شتر و شیر و آب و تا نعمت‌های معنوی مثل هدایت خدا که آیه قبلی بود و علی الله قصد السبیل، یعنی در کنار نعمت‌های مادی راه مستقیم به شما هدایت کردیم، انبیا فرستادیم، کتاب، یعنی نعمت‌های مادی و معنوی. باز رفتیم سراغ نعمت‌های مادی. هو الذی انزل من السماء ماء، خداوند برای شما از آسمان آبی فرستاد. منه شراب، که نوشیدنی شما از اون آبه. و منه شجر، گیاهانی هم که چارپایان خود را در اون میچرونید از آنه. و منها شجرون فیه تسیمون، تسیمون از اسامه معنی چروندن حیوان در عرفزاره. شجر در عربی به هم بوته میگن، هم به درخت میگن. شجر فقط معنی درخت نیه، ولی قرآن میگه که شجرت هم من یقتین، یقتین اونی کدو، درخت کدو، وان که کدو که درخت نیه، بوت است. در قرآن شجر را هم به درخت میگن، هم به بوته. باران فرستادیم که از این باران نوشجون کنید و از این باران گیاهانی که درش میچرونید، حیوان میچرونید، قرار داد. خب، نزول باران تصادفی نیست، با اراده خداست. هو الذی انزل، یعنی قطرات باران حساب و کتاب داره. هوالذی، حتی روایت داریم هر سال قطرات باران یه اندازه نازل میشه، منتها ممکن است به اراده خدا جاش عوض بشه. به خاطر بعضی از خلافکاری ما خداوند اراده میکنه ابر به جای دیگه بباره. نزول باران تصادفی نیست. هوالذی انزل، نزول باران بر اساس بهره‌مندی انسان است. میفرماید من السماء ما ان لکم، لکم یعنی در باران هم منافع شما، یعنی شما محور هستید، انسان محور هستیه. لکم، لکم تو قرآن زیاده، خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، یعنی ابر و باد و مه خورشید مال شماست، یعنی محور بهره‌گیری در هستی بشره. از یک آب انسان، گیاه، حیوان همه بهره‌مند میشه، منه شراب و منه شجر. خیلی خوب، آیه 11 چی میگه؟
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
خداوند به وسیله همین آب، ينبت لكم، میرویاند برای شما چی؟ زرع، کشتزار، زیتون، نخیل، درختان خرما، اعناب، درختان انگور، و من کل ثمرات، از هر نوع میوه‌ای می‌رویاند. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، برای کسانی که میاندیشن نشانه‌های روشنه. یک باران میاد، این یک باران تبدیل میشه به چند چیز، میوه شیرین شیرین، خرما، میوه ترش ترش، لیمو ترش، میوه ترش شیرین، پرتقال و انار. یون بتلکم به زرع، در میوه ها اول زرع گفته، کشتار، چون غذای اصلی ما که بدون اون زندگی مشکل میشه اصل گندمه. بعد میوه ها، میوه ها هم درجه بندی داره، زیتون، خورما، انگور. چرا اسم این ستار برده؟ الان هم غذاشناسان میگن تو تمام میوه ها و غذاها هیچ میوه ای به اندازه زیتون و خورما و انگور خاصیت و برکت و آثار خوب نداره. یعنی کمتر میوه به اندازه این سه تا میوه برکت داره. خب رویاندن کار خداست، نه کشاورزی. یون بتولکم، خدا اینو میرویانه. در جای دیگه هم قرآن میگه، میگه انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زارع شما هستید یا ما، شما دونی میپاشید، این من هستم که سبزش میکنم. رویاندن کار خداست. خب انواع گیاه ها و درخت ها و میوه ها برای انسان آفریده شده. بعد هم فرماد که این محصولات و ثمرات عبورگاه هم توقفگاه نیست. اگر ما انگورهای مختلف، ده ها رقم انگور، ده ها رقم خرما، اگر ما این را آفریدم به خاطر چی؟ به خاطری که لآیتن لقوم یتفکرون، نه که فقط بخوریم، که نگاه کنیم زمینی که از اینا استفاده میکنیم فکر کنیم، قدرت خدا رو ببینیم. یعنی این میوه ها فقط برای این که شکم سیر بشه، بخوریم و فکر کنیم، بخوریم و بیاندیشیم. خب دیدن و دانستن هم کافی نیست، تفکر و تدبر لازمه. لقوم یتفکرون، که آدم میدونه فکر، ولی فکر نمی کنه. دقت کنیم یه خود این میوه رو همتون نگاش کنیم. فلینظر الانسان الی طعامه، به این نگاه کنیم از چی ترکیب شده، چند درصدش روغنه، چند درصدش قنده، چند درصدش نشاسته، چند درصد، چند درصد، این چند درصد کجا تنظیم شده؟ خاک تنظیم کرده اینو؟ من تنظیم کردم یا شما، یا خاک، یا آب؟ چه دستی تو کاره که این درصد رو حساب میکنه؟ چطور هر چیزی چند درصدش رو میگه؟ یک کسی عاقلی باید باشه که این چند درصد رو تنظیم کنه. این همه میوه میاد و میره، دو استفاده میکنیم، چند درصدش هم دقیقه وقت حسابگر نمیخواد، چیزای دیگه درصداش حسابگر میخواد، این هستیه و این نوها درصداش حسابگر نمیخواد. یک آب و یک خاک این همه رنگ، یک آب و خاک این همه طعم، و همه رو بخوریم برای که معصیت خدا بکنیم؟ خدا این همه میوه رو آفرید که ما بخوریم گناه بکنیم؟ این همه از نعمت خدا استفاده کنیم، دکتر کلمه باشو حرف نزنیم، رزق او رو بخوریم، عشق غیر اونو تو دلمون باشه؟ خدایا ما رو از غافلین قرار نده. خب در این جلسه هم این ست آیه رو با هم گفتیم، آیه 10 و 11 و آیه 9 و 10 و 11. تمام. السلام علیکم و رحمت الله.